و حالا چه آقایون چه خانوم ها با شلوارک با تاپ، همین داستان صد لفورم که همه جا الان داستانش پیچیده و تو این سایت ها و تو این شبکه های اجتماعی هم عکساش اومده، من نمیدونم، اما هیچ کسی اصلا برخورد نمیکنه.
اما منشأ این عکس ها جای دیگه ایه، جایی که به طور هدفمند بی‌بندوباری رو ترویج میکنن. هدف انتشار یک عکس نیست، هدف نفوذ و ریختن قبح عفافه. نمونه های دیگری از اون رو میشه در بحث باندهای مدلینگ دید، مدل هایی که پول میگیرن که پوشش خاصی رو ترویج کنن برای فالوورهای خودشون در فضای مجازی.
20% از فضای شبکه اینستاگرام در اختیار چرخه مدلینگ هست و نکته جالبش اینه که این 20% 60% از دنبال کننده های شبکه اینستاگرام رو به خودشون اختصاص میدن، یعنی 60% دنبال کننده تو چرخه مدلینگ بود.
رد پای همین بانها در انتشار چنین عکسایی هم دیده میشه، اما فصل افزایش مسافرت خانواده ها به مناطق شمالی آغاز شده. چه کسی پاسخگوی این نوع بی‌بندوباری ها در سواحل یا دیگر اماکن تفریحیه؟ آقای قاضی زاده هاشمی، عضو کمیسیون فرهنگی.
اتفاقاتی که به صورت سلسله وار شاهدش هستیم، مخصوصا ظرف این یکی دو سال اخیر که فراتر از جنبه در واقع کسب یک سری از حالا اصطلاح خودشون آزادی های اجتماعی هست، آنچه که ما شاهد هستیم تلقی یک آزادی اجتماعی نیست، بلکه در واقع یک هنجار شکنی عالمانه و آمدانه برای تبدیل یک سری از مطالبی که هیچ جایگاه و وجهی نه در عرف، نه در مبانی اعتقادی و نه حتی در مبانی جامعه شناسی ما داره، به عنوان یک هنجار. خب این اتفاقات در جاهای مختلفی قبلا رخ داد، از قالب کارکرد سیاسی که هدایت از خارج از کشور داشت در تحت عنوان چهارشنبه های سفید، بعد تغییری که در مدل نوع حجاب و القاء نوع جدیدی از پوشش در واقع در کشور داشت، و بعد برداشتن پوشش و به تدریج یک اقدام خزنده فرهنگی که کارکردهاش حتی بیش از آن که کارکردهای اجتماعی یا مردمی باشه به دنبال یک سری از اهداف سیاسی بود. این هدفگیری های سیاسی که هدایتهاش کاملاً همزمان توسط شبکه‌های معاند، ماهواره‌های فارسی زبان در بستر فضای مجازی و در بسترهای مختلفی در حال بست و اشاعه هست، طبعا هم نیازمند بخشی کار انتظامی داره، یعنی دستگاه‌های متولی و دستگاه مسئول نیازمند حساسیت بیشتر هستند، و هم اینکه نیروی انتظامی ضرورت داره حساسیت‌هاش رو مضاعف‌تر بکنه. از جانب دیگری هم دستگاه‌های فرهنگی، دستگاه‌های رسانه‌ای نیازمند این هستن که اصولاً اصل مقوله حجاب و پوشش رو تبیین بکنن.
فرهنگ زیربنای مهم هر جامعه ایه، فرهنگی که نگرانی های زیادی در مورد بیمهری متولیان به اون وجود داره.
بنده احساس یک ولنگاری میکنم در مسئله فرهنگ، دستگاه های فرهنگی، حالا هم از دستگاه های دولتی و غیر دولتی، یه نوع ولنگاری وجود دارد در امر فرهنگ، بی اهتمامی وجود داره.
درسته که سرمایه گذاری هنگفتی برای تخریب فرهنگ ایران صورت گرفته و هر بار ترفند جدیدی برای از بین رفتن عفت عمومی به کار میره، اما این رافع مسئولیت دستگاه ها در درجه اول و خود مردم در وهله بعدی نیست.
نظرتون رو درباره گزارش حسن علی مردانی و این موضوع این دست موزارت فرهنگی به 30610 پیامک بفرمایید. بریم سراغ موضوع بعدیمون، بحث تحریم‌های جدید آمریکا در حوزه فروش محصولات پتروشیمی. اونطور که مقامات این کشور پیش‌بینی می‌کردن، فضای روانی اقتصاد ایران رو تحت تاثیر قرار نداد. البته بسیاری از تحلیلگران، حتی کارشناسان رسانه‌های آمریکایی هم نسبت به کارآمدی این تحریم‌ها ابراز تردید کرده بودند. همکارم سید محمد موسوی هم‌اکنون در استودیو با ماست تا در مورد زوایای بیشتر تحریم‌های جدید با هم گفتگو بکنیم. سید جان، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و خب به عنوان اولین سوال هم خواهش می‌کنم برای ما توضیح بدید که اصلا اصل خبر تحریم ها چی بود.
سلام خدمت شما. حتما خب تو خبرها مردم شنیدن که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در راستای اعمال فشار حداکثری به ایران با صدور اطلاعیه‌ای 39 شرکت پتروشیمی ایرانی و زیرمجموعه اونها و همچنین نمایندگی فروش این شرکت‌ها رو در خارج از کشور رو مشمول تحریم‌های آمریکا کرده که خب حالا خبرش حتما شنیدید.
خب این تحریم‌ها با چه هدفی انجام شده؟ چقدر میتونه روی درآمد ایران اثرگذار بشه؟
ببینید یه نکته اصلی داره که این تحریم‌ها چیز جدیدی نیست، از قبل هم بوده و بیشتر هدفش تشدید جنگ روانیه. یعنی قرار نیستش که حالا بگیم این اتفاق خاصی افتاده، یه اتفاق جدیدی افتاده، خیلی مثلا پتروشیمی تحریم نبوده، حالا آمریکا اومده این رو تحریم کرده. نکته بعدی اینه که به علت محدودیت‌های قبلی به خصوص مسائل بانکی، شرکت‌های چند ملیتی از قبل خرید محصولات ایرانی رو متوقف کرده بودن و شرکت‌های ایرانی هم خب البته تونستن در این مدت مشتری‌های جدیدی پیدا کنن و باز هم اگه به این نکته توجه کنیم می‌بینیم که باز تو این قضیه هم خیلی موضوع جدیدی رخ نداد.
انگار رسانه‌های خود آمریکا هم خیلی روی این تحریم مانور ندادن، خیلی اون شانتاژ همیشگی رو نمی‌بینیم.
البته اونا از هر فرصتی برای تشدید فضای روانی استفاده می‌کنن، اما جالبه که رویترز گفته که نت کارشناسی که با رویترز صحبت کردن گفتن که تحریم‌های جدید دولت آمریکا علیه بخش پتروشیمی ایران که اعلام شده تا حد زیادی نمادینه و اثر چندانی نداره.
واکنش‌ها به تحریم‌های جدید آمریکا چی بود؟
ببین چند تا واکنش داشتیم، من سریع بخونم. خود آقای مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بلافاصله بعد از تحریم‌های جدید که وزارت خزانه‌داری اعلام کرد توییت کردن و گفتن هدف تحریم‌های جدید فشار حداکثری به ایران. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم آقای عباس موسوی گفته تنها یک هفته صبر نیاز بود تا پوچ بودن ادعای رئیس جمهور آمریکا برای مذاکرات با ایران اثبات شه. به نوعی دوم خروس اینجا بیرون زده. آقای موسوی میگه مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس هم در واکنش به این تحریم ها گفته که این مجموعه با آرامش به مسیر خودش ادامه میده. اما میخوام یکم بیشتر درباره ابعاد این تحریم ها صحبت کنیم. الان ارتباط تلفنی ما با آقای مهدوی اپری دبیرکل انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی برقرار شده. آقای اپری سلام، وقتتون بخیر.
سلام بر جناب علی و همه شنوندگان عزیز و همکاران.
آقای اپری، در خصوص این تحریم های جدید میفرمایید که اصلا ابعادش چیه از نظر شما؟ اتفاق خاصی رخ داده؟ بیشتر جنگ روانی نیست؟
بله. عرض کنم نظرتون که ببینید ما از سال 89 پتروشیمی تحریم بوده، حتی 89 سازمان ملل هم تو قطعنامهش بود. بعد که خود اوباما آمد سال 90 این تحریم ها رو امضا کرد و اعلام کرد که پتروشیمی ایران تحریمه. اما در همون مذاکراتی که حتی اون موقع در دولت فکر کنم نهم بود، من خودم در یه جلسه‌ای که رفتم در رابطه با همین مذاکرات بود، امریکایی‌ها اونجا که حالا شرکت داشتن در پنج بعداوی یک پیشنهاد این که ما تحریم پتروشیمی ایران رو برداریم، طلا و فلزات گرانبها. میخوام ابعاد قصه رو ببینید. همون موقع من اعلام کردم که اصلا منظورشون از برداشتن تحریم پتروشیمی چیه. گفتن که شما صادرات رو نتونید انجام بدید. گفتن خود صادرات رو داریم انجام بدیم، من داخل و به خاطر اینکه به صنایع پایین دست جنس برسه دارم سهمیه بندی میکنم. چجوری حالا اینا چی میخوان بکنن؟ بانکی، نمیدونم بیمه، لایسنس، تکنولوژی، اینا رو هم برمیدارن. گفتن نه، من شما صادر کنید. گفتن اینا چون دانستن که نمی توانن جلوی صادرات ما رو بگیرن، آمدن حالا به عنوان یک روغن ریختر میخوان نظر امامزاده کنن، بگن حالا اینم مال شما. و اونام به مسئله واقف شدن، ما به کارمون ادامه دادیم. اینا در حال شعارهایش که اونام میدن تو جنگ اقتصادی ما باید کار خودمون بکنیم، با همه تلاش داریم کار خودمون رو میکنیم. و عرض کنم که منم فکر میکنم همونطور که رویترز و اینام گفته بودن، این یک بالاخره جو روانی از این جهت نشون میده که اینا شعار مذاکرهشون پوچه و دارن حرف میزنن. از یه طرف هم عرض کنم که یه جو روانی را بندازن، بگن که خب حالا پتروشیمی ایران هم بعد از نفت میخوایم تحریم کنیم، در صورتی که اصلا مقوله پتروشیمی با نفت دو مقوله جدا از همه. ما با همونجوری که فرمودید که هلدینگ خلیج فارس اصلا دولتی نیست، طبق قانون تجارت ما خصوصیه و سهامش قسمتی مال سهام عدالت که باد مردمه و به کارش داره ادامه میده. بقیه پتروشیمی هم همینطور. ما نگران نیستیم و داریم کارمون رو ادامه میدیم. ما واحدا همینطور و حتی تولیدمون در سال 98 افزایش پیدا خواهد کرد، حداقل به 97 نزدیک به 2 میلیون تن افزایش پیدا خواهد کرد. و هیچ نگرانی هم نداریم.
نگرانی بابت فروش ندارید که محصولات هم دارید افزایش میدید؟
اصلا ما نگرانی بابت فروش نداریم و کار خودمون داریم ادامه میدیم. و میگم ما الان شما فکر کنید برجام هم که شکل گرفت، حتی امضا هم که شد، ما هیچ فرقی نکردیم، همون به همون شکل داریم کارمون ادامه میدیم.
درسته.
اینجور نبوده که شما بگید ما از تحریم در آمدیم، ما از تحریم در نیامدیم. ما از 89 داریم همینجوری به کارمون با همین وضعیت تحریم ادامه میدیم.
آقای اپری، فقط آخرین سوالم اینه که راه‌های دور زدن این تحریم‌ها هم فکر کنم از 89 دیگه به این بعد دیگه همه شرکت‌ها استاد شدن درش، دیگه اتفاق جدیدی نیست.
حالا به هر حال اینا رو که ما راه‌هاش و اینا رو خوب شرکت‌ها خودشون میدونن، اینا رو که نمی‌تونیم ما توضیح بدیم یا بگیم، اما ما با آرامش هر جوری اونا دارن برنامه‌ریزی بر علیه ما می‌کنن، ما هم بالاخره باید تدبیر خودمون رو داشته باشیم و راهکارهای خودمون رو داشته باشیم که بتونیم با ترفندهای اونا مقابله بکنیم و کارمون رو جلو ببریم.
خیلی ممنون، متشکر آقای مهدوی امپری دبیر کل انجمن کارفرمایی پتروشیمی که با ما همراه بودن. خب این گفتگو هم آقای صد شنیدیم با هم که ایشون هم به هر حال مهر تاییدی زدن به عنوان نماینده بخش خصوصی که حجم قابل توجهی از تولیدات محصولات پتروشیمی در اختیار دارن. گفتن از سال 89 همین داستان بود و اینا به قول معروف دارن روغن ریخته رو نظر میکنن.
نمیدونم فرصت داریم نه این سوالی بپرسم. آقای مسرشت برخو بگن اینها تحلیل، آیا در عمل این خبر تونسته در فضای روانی سری ایران سر بگذاره؟
ببین همین
رو در آره
ببین، حالا شاید همه اینا تحلیل باشه به قول شما، اما اون جایی که باید خودش این تحریمو نشون بده کجاست؟ توی بازار دیگه. یکی از بازارهای مهمی که معمولا توی اتفاق میفته قیمتا توش اثر میذاره بازار ارزه. من توضیح ندم بریم صحبتای آقای سلطانزاده رئیس کانون صرافان رو درباره اتفاقات امروز بازار ارز بعد تحریم‌های آمریکا رو بشنویم.
در مورد وضعیت بازار ارز، چیزی که ما امروز شاهدش بودیم علارغم تحریم‌های جدیدی که آمریکا مجددا اعلام کرده، شاهد افزایش نرخ ارز در بازار نبودیم. این نشون دهنده که بازار ارز کاملا مدیریت شده و تحت کنترل هست و علارغم خبرهای منفی که در بازار ارز میتونه تاثیر منفی بذاره، ما شاهد مدیریت خوب بازار بودیم و افزایش قیمت نداشتیم. خبر خوبی که ما
میتونیم قیمت امروز ارز رو بفرمایید در چه قیمتی هستش نسبت
به روز گذشته؟ بازار حدودی خدمتتون بخوام بگم، بازار آزاد که حالا بازار آزاد نمیشه، بازار غیر رسمی تقریبا یه سود 13150 تا 13180 قیمت فروش ارز هر دلار. بازار رسمی که بانک ملی حدودا قیمت زده، فکر کنم حدودش 13100 تومان قیمت فروش امروز برای هر دلار آمریکا اعلام کرده. این قیمت امروز هست، نشون میده که نسبت هفته گذشته یه سود مثلا 100 تومان 50 تومان بازار افزایش داشته، اونقدر تاثیر نداشته خبر بعدی که برای تحریم ها مجدد اعلام شده. نظر من این تحریم‌ها تحریمایی بوده که یه جوری فقط اعلام مجدد شد، چون ما قبلا هم شاهد این تحریم‌ها بودیم، یعنی چیز جدیدی ما تو این قضیه نداشتیم.
خب صحبت‌های رئیس کانون صرافان آقای سلطانزاده رو شنیدید که عملا گفتن که امروز قیمت‌ها تغییری نکرده. خب یه چند وقتی هم هست می‌دونید که قیمت‌ها کاهشی داشته و یا ثابت بوده یا رو به پایین بوده. در خصوص بازار طلا هم صحبت کردیم با آقای کشیارای رئیس اتحادیه کشوری طلا جواهر، این رو هم بشنوید.
خوش
در حالی که قیمت جهانی طلا در یک هفته اخیر سیر صعودی به خودش گرفته و امروز به بالاترین رقم در چند ماه اخیر به هر اونس 1340 دلار افزایش قیمت پیدا کرده، افزایش قیمت جهانی تأثیر افزایشی روی قیمت طلا و سکه نداشته، به دلیل اینکه قیمت ارز در یک هفته اخیر و در ادامه در دو روز گذشته قیمت ارز رو به کاهش گذاشته و کاهشی شدن قیمت ارز هم تأثیر مستقیم روی قیمت طلا و سکه داشته. با توجه به نوسانات حداقلی قیمت ارز که این روزها اتفاق افتاده، بازار طلا و سکه و ارز یک ثبات نسبی برخورداره و قیمت‌ها به نسبت افزایش قیمت جهانی نه تنها افزایش نداشتن بلکه کاهش هم داشتن.
خب صحبت آقای کشیار رئیس اتحادیه طلا جواهر بود دیگه، به هر حال هم بازار طلا هم بازار ارز هم دیدیم که واکنشی نشون نداده، تاییدیه بر موضوع مقامات و کارشناسان که گفتن این تحریات بیشتر جنبه روانی داره.
دقیقاً این پاسخ همون شنونده که برام پیامک زدم و پیامکشون در حال به سوال من از شما پرسیدم. تشکر میکنم سید جان، ممنون و متشکر. من خواستم برم سراغ موضوع بعدی ولی فکر نمیکنم فرصت داشته باشیم راجع به کتابای گویا بخوایم بپردازیم به اون، ان شاءالله فردا تقدیم حضورتون میکنیم. یه فرصت بعدی چند تا پیامک خونم. یک پیامک برای ما اومده، گفته هیچ نظارتی، گفته من پول قبض تلفن ثابت رو با آب پرداخت کردم اما بعد از 2 ماه به حساب نرفته، تلفن من رو قطع کردن، هیچ جوابی هم نمیدن. آقای کریم از تیران اصفهان این پیامک برای ما فرستادن. دوست دیگه گفته که بیش از 2 ماه از سیل گستان گلستان میگذره، پرداخت های بلا عوض درباره خسارت ها خیلی بد انجام میشه. دوست دیگه گفته میخواستم این موضوع رو مطرح و پیگیری کنید، چرا لوازم یرکی وسایل نقلیه قیمت نداره، هر مغازه یه قیمتی میده و هر روز هم قیمت ها تغییر میکنه، که تازه بگذریم کیفیت هم بسیار اومده پایین. اما خب پیامک ها زیاده، انشالله در روزهای بعد پیامک ها برای موضوعتون میکنیم. یا
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
سلام دوباره خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، مخاطبان ارجمند رادیو معرف. بعد از ظهر شنبه شما به خیر باشه. 18 خرداد ما 4 شوال المکرم، با افتخار از پخش رسانه دینی در کنار شما بزرگواران شنونده هستیم. و امیدوارم که روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشید و ساعتهای بهتری در انتظار تک تک شما بزرگواران باشه. این بخش از برنامه ها رو ادامه میدیم تا ساعت 7:05 و اجازه میخوام که مرور داشته باشیم بر فهرست و زمان پخش اونها. برنامه راهبرد رو بعد از آن میشنویم. 15:30 زلال تاریخ پخش میشه، بررسی وقایع سال 9 هجری با حضور جناب حجت الاسلام دکتر جباری. ساعت 16 پنجره رو خواهید شنید، بررسی اقامه نماز جماعت در مدارس. برنامه پارسایان به سیره و اخلاق علما میپردازه با گفتار الاسلام میر سید. 16:20 این برنامه رو بشنوید. و پس از اون هم نهضت روح الله پخش میشه، بیان رویدادهای جاری در جریان انقلاب اسلامی ایران. برنامه دسیسه 16:50 پخش خواهد شد، بررسی اهداف پیدا و پنهان صهیونیسم عنوان این برنامه است. ساعت 17 اخبار کوتاه معارفی و 7:05 هم به روال روزهای شنبه همکاران من با برنامه زنده پرسمان قرآنی در خدمت شما قرآن دوستان و قرآن پژوهان خواهند بود. انشالله که این بخش مورد توجهتون قرار بگیره. برنامه راهبرد به راهبرد اخلاقی ایرانی امام خمینی رحمت الله علیه میپردازه که دعوت میکنم 38 شنونده اون باشید.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ظل اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشمنداز خیلی اهداف مهمی است، البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میرید.
راه بود
این لحظه ها شکوه تماشایی شماست، یک پنجره به وسعت تنهایی شماست، این فرصت صمیمی و این لحظه های سبز، یک موج از دقایق دریایی شماست، این فرصت صمیمی و این لحظه های سبز، یک موج از دقایق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام گرم ما خدمت شما شنوندگان محترم برنامه راهبرد از رادیو معارف. در تداوم سلسله بحث‌های تبیین راهبردهای تربیتی حضرت امام رحمت الله علیه، همچنان در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نجف لکزایی، رئیس محترم پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی هستیم. جناب آقای دکتر، عرض خوش آمد و سلام داریم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رهدار و همینطور خدمت شنوندگان عزیز و فرهیخته این برنامه. امیدوار هستیم که انشاءالله در ادامه تبیین اندیشه های راهبردی حضرت امام در بحث اندیشه های راهبردی در حوزه مباحث تربیتی صحبت هایی بر زبان ما جاری بشه که مورد رضایت خداوند متعال انشاءالله قرار بگیره.
انشاءالله. جناب آقای دکتر، در جلسه گذشته یه بحث ناتمامی رو داشتیم در توضیح روایت مفصل امام صادق علیه السلام درباره جنود عقل و جهل. اون پرسشی که ما رو به این روایت کشوند این بود که ما چگونه میتونیم واقع‌گرایی و آرمان‌گرایی جمع بکنیم. برای شنوندگان عزیز این توضیح رو عرض میکنم که ما یکی از به اصطلاح ویژگی‌ها و خصلت‌های الگوی تربیتی حضرت امام توجه به آرمان و آرمان‌گرایی رو دونستیم و از قبل این تحلیل مسئله آرمان پرسش رابطه آرمان رو با عالم واقع مطرح کردیم. حضرت عالی ما رو راهنمایی کردید به حدیث امام صادق علیه السلام و سوال به طور خاص این هست که در جنودی که امام صادق علیه السلام برای هم عقل و هم جهل در اون روایت معروف عقل و جهل می‌فرمایند، چه کدهایی، چه عناصر و مؤلفه هایی هست که ما رو عالم واقع ما رو میتونه ساماندهی بکنه و ما رو یه تربیت به سلام معطوف به آرمان داشته باشه.
بله، عرضم به حضور شما که اجمالا عرض کردیم که چون آرمان زندگی واقعی رو ساماندهی میکنه، بنابراین در تفکر اسلامی بین آرمان و واقعیت شکاف وجود نداره. هرچند که اگر ما آرمان رو در زندگی واقعی خودمون نادیده بگیریم شکاف ایجاد میشه. مثل انسانی که دروغ میگه چون آرمان بهش میگه که اگر میخوایی به خدا برسی، چون آرمان ما قرب الهیه دیگه، آرمان اون چیزیه که در تمام حرکات و سکنات ما قراره که رنگش باشه دیگه. در تفکر اسلامی این تقرب به خداست. طرف نماز میخونه میگه قربتن لله، حج به جا میاره میگه قربتن لله، به مردم کمک میکنه میگه قربتن لله، حرف میزنه، میخوابه، بیدار، تمام کارهاشون رو توجه داره، به اون قله توجه داره. به این معنا شکافی اصلا وجود نداره بین آرمان و واقعیت. و چون آرمان هم خیلی متعالیست به لحاظ حرکت، گفتیم علمای ما گفتن این خیلی خوبه، چون اگر یک هدفی باشه که زود میشه بهش رسید، خب بعد از اون دیگه توقف و بعد هم که سقوط و رکود هست. اما در تفکر اسلامی رشد رو بی‌نهایت گرفته، گفته شما میتونی تا بی‌نهایت رشد بکنی. حالا این برنامه ریزیش دست خودت و جوامع هم همینطور. من به عنوان مثال به بعضی از این شاخصها اشاره میکنم که ببینید چطور اینجا آرمان با واقعیت جمع میشه و واقعیت اینجا نادیده گرفته نمیشه. اول امام میفرماید که عقل یک وزیری داره به نام خیر و جهل یک وزیری داره به نام شر. در واقع اگر ما عقل رو بخواهیم براش یک عنصر کلیدی در نظر بگیریم، خیر، یعنی عقل اون نیرویه که ما رو به سمت خیر راهنمایی میکنه. بله، و اختیار رو هم استعذار دارید. این که گفتن انسان اختیار داره معناش اینجوری میشه، یعنی اینکه خوبه که خیر رو گزینش بکنه، ولی میتونه به سمت شر هم بره به لحاظ واقعیت، اما بهتر اینه که با توجه به آرمانی که داره خیر رو انتخاب کنه. و جهل رو هم در شر میشه خلاصه بکنیم که قبلا گفتیم مجموعه نابسامانی ها میشه شر، یعنی مجموعه نابسامانی های مادی و معنوی. در ادامه میفرماید که ایمان از جنود عقله، کفر از جنود جهل. ببینید باز دوباره سفارایی واقعیت هاست دیگه، یعنی اون مؤمن فعالی که عرض کردیم که راهبرد امام هست در حوزه تربیت، این مؤمن فعال کسیه که با ایمان خودش انسانها رو از ظلمت میبره به سمت نور، یعنی همون کاری که خداوند متعال میخواد، در حالی که انسانی که گرفتار کفره خودش وارد ظلمت شده بقیه هم با خودش میبره اینور. پس با دو تا واقعیت ما روبرو هستیم که هر واقعیت از یک آرمانی داره نشأت میگیره.
به عبارت دیگه جلوه های خیر و ایمان تو خلأ صورت
نمیگیره. احسن، خیلی نکته خوبی اشاره فرمودید. ببینید همون آدمی که میگه که شما آرمان رو با واقعیت چجور جمع میکنید، خودش میخواد یه آرمان دیگه ای رو به ما ارائه بده. یعنی فقط مثل کسیه که میگه، میاد مثلا میگه که ما در بحث گوستکونت مشهوره دیگه، میگفت در علوم انسانی باید و نباید نباید داشته باشیم، همون چیزی رو که ما رو نهی میکنه خودش گرفتار او هست. یا یه کسی یه جا میاد میگه که ما دیگه رئیس مئیس مثلا نداریم، خب شما از چه پایگاهی داری این مثلا جمله رو میگی دیگه رئیس اینجا نداریم؟ خب این خودش یک جمله ریاست مآبانه است. اون که میگه که واقعیت رو نمیشه با آرمان ساماندهی کرد، خب این یه آرمانی رو داره جایگزین میکنه. میفرماید که رجا از جنود عقله، یعنی امید داشتن به خدا، ولی قنوت با تای دسته دار معنای ناامیدی از رحمت خدا از جنود جهل. خب ببینید خودش چه تحرکی رجا میتونه ایجاد بکنه و اون یأس چه ناامیدی و عدم تحرکی. عدل از جنود عقله، جور از جنود جهله. خب ما اگر آرمانمون این باشه که عدالت رو در سطح قوانین، مقررات، کارگزاران، رفتارها و در سطوح مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی پیاده بکنیم، خب این بهتره؟ یا اینکه بگیم نه این امر آرمانیه پس اصلا بی خیال عدالت بشیم، کدوم تربیت بهتره؟ یا میفرماید که رأفت از جنود عقله، قسوت از جنود جهله، که ما با هم مهربان باشیم و قساوت نداشته باشیم نسبت به هم. خب این خیلی امریه که میخوایم بگیم دوباره تو واقعیت ریشه داره. رحمت از جنود عقله، غضب از جنود جهله. در درون جامعه اسلامی اینطوریه، چون فرمود که اشداء علی الکفار رحماء بینهم. لذا اینجا حضرت امام ذیل این بحث غضب توضیح دادن که این غضب اونجایی که شما به عنوان انسان مؤمن و جامعه مؤمن در برابر ابلیس و طاغوت قرار میگیرید، اونجا میشه از جنود عقل. این غضبی که اینجا از جنود جهل قرار گرفته مربوط به این هست که یا انسان در وجود خودش غضب رو رئیس بکنه، این میشه جهل، ولی اگر عقل رو رئیس کرد و غضب تابع شد و در جای خودش مورد استفاده قرار گرفت، اون میشه عقلانی.
جناب آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید کلامی از حضرت امام رحمت الله علیه رو بشنویم. بله. و بعد ادامه بحث رو استفاده بکنیم.
به امید خدا.
اگر تزکیه گفته شده است و دنبالش تعلیم گفته شده است، برای این است که نفوس تا تزکیه نشند نمیتوانند برسند. گوش انسان یه چیزی میشنود، گاهی هم عقل انسان ادراک می کند، برهان هم برش اقامه می کند، مسائل عرفانی را هم در کنارش می گنجاند، لکن اونی که دل باید بیابد اون کار مشکل است که چطور بیابیم. ما چطور آرمان‌های توحیدی را، آرمان‌های عرفانی را که انبیا برای او به صد مبعوث شده باشند، ما چطور اونها را بیابیم؟